بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به حمد الله تعالی، در رابطه با بحث قبله، مطالب ضروری مبتلا به را مورد بحث قرار دادیم. البته بعضی از مباحث رو مطرح نکردیم که بالاخره تطویل بلا طائل نشه و به اهم مباحث این بحث انشاءالله برسیم. یکی از بحث هایی که در بحث صلات مطرحه، مسئله ستر و ساتر هست که به عنوان فصل چهارم بحثمون، در ستر و ساتر هست که مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی جلد 2 صفحه 316 این چنین عنوان کرده: الفصل الرابع فی الستر و ساتر، بحث چهارم در صلات. ببینیم کجاها پوششش واجبه برای مرد برای زن. منتها این بیان مرحوم سید یزدی اشکال شده به ایشون و اشکال هم وارده. مراد مرحوم سید یزدی در اینجا میخواد در دو مقام بحث بکنه. یکی این که اون چه که در نماز سترش واجبه و شرطه که باید ستر بشه در نماز، مثلا ستر عورتین و اینها، یکی در این مقام میخواد بحث بشه. یکی هم اموری در ساتر شرطه، مثلا ساتر باید طاهر باشه، نجس نباشه، مباح باشه، غصبی نباشه، حریر نباشه، از حیوانات غیر معکول و لحم تهیه نشده باشه. پس بنابراین ما در دو مقام بحث داریم. یک مقام بیان اون چه که در نماز باید ستر بشه، مستور بشه، این یه بحثه. یکی شرایطی که در ساتر شرطه، میشه عرض کردم طهارت و غصبی نبودن و از حیوانات غیر معکول و لحم تهیه نشه. خب این بحث ها تنها مربوط به ساتر نیست، بلکه کلن در لباس مسلی چنین شرایطی وجود داره. یعنی به این معنا در لباس مسلی چه ساتر عورت باشه چه ساتر عورت نباشه، کسی مثلا کتی پوشیده، اگر نجس باشه، اگر غصبی باشه، خب مبطل نماز هست. پس اولا و بهتر این است که ما کلمه ستر و ساتر رو تعبیر نکنیم در بحث، به جاش لباس بگذاریم، بگیم فصل رابع بحثمون در لباسه. حالا این لباس هم از این که به عنوان ساتر ازش استفاده بشه، مثل مایوری که مرد باید بپوشد، دقل عورت اینش رو پوشش بده، یا لباس های دیگر، شلواری، کتی، عبایی، قبایی، شرایط لباس در مصلی چیه؟ این بحث به، یعنی تعبیر صحیح تری هست. و الا صرفا بحث را ببریم تعبیرمون ستر و ساتر باشه، نه، بحث ساتر هیچگونه به اصطلاح موضوعیت نداره. و اشکال دیگرم باز البته نه به سیدی ازدی، کلن در این بحث اصلا شرایط نباید تعبیر بشه. مثلا در لباس مباح بودن، غصبی نبودن، طاهر بودن، نجس نبودن، از غیر معقول الله نباید باشه. اونی که در شرع جعل شده مانعیت ازداد این هاست. یعنی ضد طهارت چیه؟ نجاسته. ضد اباحه چیه؟ غصبیته. ضد غیر معقول الله چیه؟ معقول الله بودنه. شارع اومده خدمت شما عرض کنم اینها را مانع صلات قرار داده، جعلی کرده. یعنی غصبی بودن مانع صحت صلاته، نجس بودن مانع صحت صلاته، از غیر معقول الله بودن مانع صحت صلاته. پس بنابراین اصلا بهتره که خدمت شما عرض کنم به جای شرایط نماز مطرح کردن، تعبیر صحیح دقیقش این است که چه چیزهایی موانع صلات، مانع تحقق صلات صحیح هست. این تعبیر تعبیر صحیح تری هست از شرایط تعبیر کردن. این چنینه. این بیان مرحوم آقای بروزردی است که هم به سید یزدی اشکال کرد که شما بهتر بود به جای بحث در سطر و ساتر بحث را می بردید روی لباس مصلی، چون مثلا سطر و ساتر اولا بحث منحصره به سطر و ساتر نیست، بر کل لباس مصلی این بحث جاریه. مثلا نجس نباید باشه، حالا چه ساتر باشه، چه کت باشه، چه شلوار باشه، چه پیرهن باشه، چه عبا باشه، چه قبا باشه. بحث را طوری جامع باید مطرح بکنیم، هم از اون ساتریت و لباسهایی که جنبه ساتریت هم نداره. خب این بحث بحث خوبی بود. رضوان بی‌نهایت خداوند بر روح مطهر همه فقها شیعه، خصوصا این بزرگانی که ما ازشون استفاده میکنیم، هم از قدما و متأخرین. اون وقت در بحث سطر ما دو تا بحث داریم. یه دفعه سطر در انسان یک وجوب نفسی تکلیفی داره، مثل که اصلا رفتی به نماز نداره. انسان مجاز نیست لخت و مادرزاد بره بیرون، باید ساتر داشته باشه. این وجوب نفسی تکلیفیه. یه بحثم در رابطه با شرطیت به صلاته، وجوب شرطی صلات. صلات بخواد صحیح واقع بشه اوریان نمیشه نمازون، باید ساتر داشته باشه مصلی. منتها آقایون یه نوع ساتر در شرط، از ناف مثلا تا عورتین، یعنی به نظر اهل سنت از ناف تا زانو، ولی نظرش یه نه، همین عورتین مستور باشه کافیه در مردها. برای خانم‌ها که کل بدن به عنوان عورت مطرحه که انشالله خواهیم بود. پس بنابراین سطر دو نوع وجوب درش بحث داریم ما. یک سطر دارای وجوب نفسی تکلیفی است، رفتی به نماز نداره، کلن سطر و مستوریت به عنوان وجوب نفسی تکلیفی چه در مرد چه در زن وجوب داره. اون دا حد و حدودش، شعورش رو و بحث میکنه. یه وجوب شرطی داره که در رابطه با نمازه. بحث از اولی که وجوب نفسی تکلیفی باشه، مسئله ستر ربطی به نماز نداشته باشه، اینه انشالله در باب نکاح بحث میشه. اونتا اجمالاً اینجا یعنی تعرض میکنیم، خصوصا در این روزهای یکی دو ماه که زن زندگی آزادی این شعار انحرافی و مبتذلی که این اغتشاشگران با نوکری و خودفروختگی به اجانب دارن شعار میدن دو اینها و میخوان باطل خودشون را با لفظهای زیبا به سر مردم تحمیل بکنن و کلا سر مردم بگذارن که مثلا زن زندگی آزادی، ببینیم اسلام چی میگه. خب سطری که واجب نفسی هست، ما در آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور که پس فعلا بحثمون رو از صلات و شرط صلاتی که به اصطلاح انسان مستور باشه، فعلا ذهن شریفتون رو به اونجا متوجه نکنید. بحثمون فعلا به طور کلی در نماز و غیر نماز، ما سطر به عنوان واجب نفس کسی که میخواد بیرون بره، چه مرد و چه زن، یک وجوب نفسی تکلیفی داره به عنوان سطر، بخشی از بدنش رو مرد و بخش کلی بدنش رو خانم باید بپوشونه. در آیه مبارکه 31 سوره نور این آیه شریفه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین، به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دستور میده، به مؤمنین بگو که یغضوا من ابصارهم، بپوشانن چشمشون رو به اصطلاح از نگاه کردن به نامحرمان، و یحفظوا فروجهم، و دامن خودشون رو از ارتکاب زنا حفظ کنند، ذالک ازکا لهم، این برای اونها زندگی پاکیزه تری رو به اصطلاح تأمین میکنه. ان الله خبیر بما یصنعون. دوباره همین دستور را به خانم ها و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمنه با ایمان بگو که یغضضن من ابصارهن، چشمشون رو به اصطلاح بپوشونن از نگاه کردن شهوانی به مردها، و یحفظن فروجهن، و دامن خودشون رو حفظ بکنن از زنا، ولا یبدین. خب این دو تا دستور در رابطه با آقایون و خانم ها که میبینید که ربطی به نماز نداره، نگاه به نامحرم چه زن چه مرد حرامه که نگاه بکنه شخص به نامحرم، چه مرد به زن چه زن به مرد، و همچنین ارتباط نامشروع. به خانم ها ادامه داره آیه، دستور میده: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودشون رو آشکار نکنند، مثلا علنگویی دارند، گردنبندی دارند، و هم خود این ابزار زینت را و هم اون بدنشون که به نوعی بالاخره زن کل بدنش زینته. لا یبدین زینتهن، زینت خودشون رو ابراز و آشکار نکنن، مگر اونی که لا ما ظهر منها، مگر اونی که ظاهره. مثلا بعضی از اینجای آیه از این الا ما ظهر منها گفتن که چهره زن ولو زینته، ولی استثناء شده، لازم نیست بپوشونه چهره زن. حالا بحث داریم که ما به نظرمون نیست که نه، چهره زن هم به نوعی پوششش لازمه. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، باید روسره های خودشون رو، اطراف روسره هاشون رو بیفکنند، علا جیوبه، نه بر سینه هاشون، گردن هاشون، ولا یبدین زینتهن الا لبغولتهن او آبائهن، ابزار زینت خودشون رو فقط برای شوهرهاشون، پدرشون، برادرشون میتونن ابدا بکنن، از نامحرم باید حفظ بکنن. آیه اجمالا معناش همین بود که عرض کردیم. از روایات شیعه و سنی استفاده میشه که اینجا حفظ فرضی که در آیه هست مطرح شده، در تمام قرآن هر جا کلمه حفظ فرض مطرح شده باشه، مراد حفظ از زناست، مگر در این آیه. در این آیه منظور حفظ از نگاه کردنه، حفظ از نگاه کردنه. و شاید این جمله اول که یغضوا را داشتیم قرینه باشه بر همین مسئله، که مسئله به اصطلاح حفظ از زنا به اصطلاح مطرح نیست اینجا، مسئله نگاه مطرحه. در جاهای دیگر قرآن مجید بله، حفظ فرض که مطرح میشه مسئله زناست، ارتباط نامشروع نداشته باشن، اما در این آیه مبارکه به اصطلاح فقط بحث نظر کردنه، نگاه کردنه. و چنانچه در قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن هم همین قرینه میشه که پس متعلق غض به اصطلاح روشن میشه، آیه از اجمال و ابهام خارج میشه. پس این جملات للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، یا للمؤمنات للمؤمنین یغضوا من ابصارهن و للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خدمت شما عرض کنم در صدد بیان دو تا حکمی که متعلق به فرود شده به اصطلاح از جهت نگاه به این فرود، بحث زنا و ارتباط نامشروع نیست. دو تا حکم اینجا هست، یکی وظیفه صاحب فرض، مرد مثلا وظیفه داره عورتینش رو حفظ کنه، لخت نره بیرون که عورتینش دیده بشه، یه وظیفه هست. باز نکنه عورتین خودش رو در معرض دید دیگران باشه. دومی وظیفه کسان دیگه هست که نگاه نکنن، چشم پوشی بکنن. پس بنابراین هیچ گونه اجمالی در یغضوا وجود نداره. پس بنابراین آیه دلیل بر وجوب ستر فرود، عورت زن و مرد، عقب و جلو فرود عورتین، و حفظ این فرود از اینکه کسی به اون نگاه بکنه، طوری پوشش داشته باشه که به جلوی خانم و عقب خانم، جلوی مرد و عقب مرد کسی نگاه نتونه بکنه، یعنی عورتین باید مستور باشه. منتها برای خانم ها وظایف زیادتری آیه ادامه میده. پس بنابراین از دو جمله اول آیه اول و دوم که مطرح کردیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکالهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، این جملات دو تا تکلیف برای آقایون و خانوم ها مشخص کرد. یکی مسئله این که عقب جلوشون رو که دیگه اسمشو نمیشه عرض بکنیم چون ما یستقبه و ذکر رو هست، عورتینشون رو چه آقایون چه خانومها وظیفه دارن، واجبه که باز نکنن، در معرض دید دیگران قرار ندن. دوم این که مثلا اگر کسی این کار را کرد دیگران حق ندارن نگاه کنن، آقای یا خانومی حالا یا فرض کنید دیوانه است، شلوار و شورت نپوشیده اومده بیرون، من شما مجاز نیستیم نگاه کنیم، چه به عقب جلوی خانوم چه آقا، اگر کسی حالا یا دیوانه است یا نه، مثل در دنیای غرب، من هیچ یادم نمیره یک بار در آلمان بود، اونجا یک به اصطلاح رصدخانه ای هست که 2300 اون زمان مارک بود، هنوز یورو ایجاد نشده بود، که طبعا یه ساختمان 3-4 طبقه است، حتی در جنگ جهانی دوم خیلی اطراف اونجا را بمباران کرده بودن، ولی اونجا را که به عنوان یک میراث ملی و فرهنگی و جهانی بود بمباران نکرده بودن. جای بسیار جالبی هست که به اصطلاح تلسکوپ های خیلی قوی اونجا وجود داره، رصدخانه هست در طبقه آخرش، وقتی وارد میشود از اول هم میگفتن که آقایون نترسید، اینها آقایون خانم ها که وارد میشن نترسن، چون آنچنان ستاره ها را نزدیک میاره نشون میده، این حرکت تند و سریع ستاره ها را طوری نشون میده که انسان میگه همین الان میخورم به هم، یا میخورم به سر ما، میخورم به ساختمان، و لذا بعضی از آقایون یا خانم ها جیغ میکشیدن فلان اینا، و لذا به من گفتن خیلی دوست داشتم برم ببینم، و با 2-3 نفر از متدینین رفتیم، در من یه 2-3 ساعتی طول کشید، خیلی جالب بود واقعا اون عظمت شگفت‌انگیز سیر این کواکب و سیارات و ثوابت و این نجوم و ستاره ها، اینها را آدم واقعا میبینه، و این نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لول الالباب رو واقعا با چشم خودش میبینه، صدها و میلیون ها ستاره و اینها، آدم احساس میکنه که مثلا در 100 متریش هست، نگاه میکنه آدم و میبینه با چه سرعت حرکت میکنن، و کلون فی فلکین یسبحون، هر کلون در یک مداری حرکت میکنن. غرض این است که الان وقتتون رو زیاد نگیرم، ما رفتنی در بین هوا نسبتا کاملا مهالود بود، یه نمنمی هم باران میومد، رفتیم که ما 2-3 ساعتی اونجا تماشا کردیم، برگشتنی من دیدم این بندگان خدا که 2-3 نفر زحمت کشیده بودن، آدم های بسیار متدین دیدم، خیلی ناراحت هم میخواییم بیاییم بیرون، بعد دیدم اصلا اینا واقعا بسیار ناراحت هم. گفتم چیزی شده، خیلی نگرانید اینا؟ گفت والا جهان ما معذرت میخواییم نمیدونستیم. گفتم چی شده؟ گفت ما اومدنی هوا خیلی به اصطلاح ابری بود، اینا الان شدیدن هوا آفتابی شده، اینجا مردم خودشون رو در معرض آفتاب قرار میدن، و همینطوری اینم وسط یک به اصطلاح باغ و پارک بزرگی. میگفت ما چی کار داریم؟ گفت آخه تقریبا همه مادرزادن، یعنی الان از اینجا که ما بریم بیرون تقریبا یه آدمی که یک مایوری هم تو تنش باشه نیست. گفتم بالاخره ما میتونیم از یه جایی رد شیم؟ گفتن بالاخره آره دیگه باید. رفتیم بیرون دیدیم بله اصلا عجیبه واقعا، اناسن و ذکورن، صغارن و کبارن، همینطوری حیا و اصلا هیچ، البته برایشون اصلا هم مهم نبود، نه کسی به کسی نگاه میکرد، ولی تقریبا ما 5-6 دقیقه با چه مصیبتی از اونجا خارج شدیم، دیدیم بله اصلا کلن مادرزادی، یعنی هیچ بالاتنه پایینتنه، کلن این چنین آفتاب میگرفتم میگفتم وضعیتش. غرض این است که حالا یه دفعه این چنین صحنه‌ای پیش بیاد، آیه شریفه میفرماید که قل للمؤمنین یغز رو من ابصار هم به مومنین بگو که چشم پوشی بکنم نگاهشون رو، نگاه گناهالود نکنن، فاسد میشن. بالاخره انسان دیگه قلبش تیره و تار میشه، به خدا پناه میبریم. حالا این زن زندگی آزادی که اینها دارن سر میدن و از خارج دارن هدایت میشن، اونا دارن به اینا دیکته میکنن زن زندگی آزادی. حالا میرسیم. پس بنابراین دو تا مسئله روشن شد. یکی این که خود شخص مرد و زن عورتینش رو باید مستور بکنه، در معرض دید و تماشا قرار نده. دومی که اگر کسی چنین کاری کرد، دیگران مجاز نیستن نگاه بکنن. این چنینه. خب این دوتا دستور تمام شد. میرسیم دستورهای دیگری که به خانمها مربوط میشه، که بالاخره یک وظایف ممتاز و جدایی، و اون اینی که خانمها اضافه بر این که ستر عورتین براشون واجبه، سایر بدنشون هم باید بپوشونن. شروع میکنه سایر بدن ولا یبدین زینتهن، ابدا و آشکار نکنن زینت خودشون رو. خب اون چیزی که بالفعل به عنوان زینت حساب میشه، مثلا گردنبندی، علنگویی، هر چی که اون وقت گوشواره‌ای، اونو که بالفعل زینت حساب میشه، در حال تزین و مزین کردن خودشون به اون، پس ابداع اون زینت حرامه. طبیعتاً اگر اونجا را بخوان نشون بدن، اون محل هم نشون داده میشه دیگه. مثلا یه خانمی بخواد گردنبندش رو به دیگران نشون بده، گردنش هم عملا نشون داده میشه. گوشوارش رو بخواد نشون بده، گوشش و زیر گوشش هم نشون میده، گردنش هم دیده میشه. علنگوش رو بخواد نشون بده، خب بالاخره اون بالای دستش هم دیگه نشون داده میشه. این چنین هست. پس بنابراین و لذا فعلا آیه شریفه میفرماید که ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون رو نشون ندند. ولی برخی از فقها به نظرم برداشت درستی هم هست، هم زینت رو نباید ابدا بکنن و همون محل زینت را. ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون را ابدا نکنن الا ما ظهر منها، مگر اون زینتی که استثناء شده که اشکالی نداره. خب روایات مختلفی از ابن عباس در تفسیر این آیه شریف روایت شده که بله ابداع زین الا ما ظهر منها، منظور یعنی چهره زنه، گردی صورت. ولی آیا میشه پذیرفت اینا؟ نه، این روایات اولا سندشون مشکل دارن، ثانیا به شدت اختلاف دارن این روایات با هم، تعارض و تساقط میکنن، نمیشه اینها را پذیرفت. از ابن مسعود روایت شده که مراد از این الا ما ظهر منها اشکال نداره، یعنی اون لباس ظاهریست. بله خانم یه چادر زیبایی پوشیده میخواد بره بیرون، خب دیگه چادر ولو یه زینت وقار دیده میشه، خب اون اشکال نداره. پس بنابراین از آیه شریفه کسی نمیتونه فوراً وجه را، چهره زن اشکال نداره، آشکار استفاده بکنه. به اصطلاح این چنینه. خب متعارف در زمان نزول این آیه شریفه، اون چه که به اصطلاح آشکار بشه اشکال نداره از مظهر شریف، یعنی لباسهایی که ظاهر بوده، حضرت فرمودید اون اشکال نداره. متعارف از لباس در زمانی که این آیه شریف نازل شده این که یک پیرهنی بوده که بدن زن را می پوشونده از کتفش تا خدمت شما عرض کنم پاهاش، به طوری که اگر اون پیرهن را پیرهن سرتاسری یا شبیه مثلا یه مانتوی درازی خدمت شما عرض کنم، الانم در عربستان در مکه و مدینه زنهای باوقار اینا نوعا این چنین قمیص و این چنین پیراهنی می پوشن که از منکبین یعنی از کتف الی رزلین تا پا کاملا تحت پوشش قرار می گیره. خب یک لباس به عنوان قمیص بوده در زمان نزول آیه شریفه، یکی خمار خمرهن آیه شریفه ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمر جمع خمار هست، خمار اونی که روسری که به سرشون میانداختن و دو طرف این روسری را میانداختن پشت گردنشون و در نتیجه این روسری سر را میپوشوند و پشت گردن را، صورتشون میموند جلوی بدنشون، گردنشون جلوی گردنشون و همچنین گلوشون باز میموند، مکشوب میشد. خب در نتیجه این الا ما زهره شامل اینها میشه. آیه ای مبارکه میفرماید که ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، میاد میگه که نه اضافه باید بشه این استتار. منظور از این ارخاء روسری یعنی دو طرف روسری را شما بیاویزید به جلوی گردنتون، گلوتون. در نتیجه بنابراین با این خمار و روسری هم گردن پوشونده میشه و هم خدمت گلو پوشیده میشه. یعنی اگر چنانچه این رو فقط صورت میمونه، صورت میمونه که خب پس مازهره میمونه صورت. اگر این تفسیر را بپذیریم بنابراین قمیص از کتفین تا پا را میپوشونه، خمرهنه را که فقط سر را میپوشوند می آویختن دو طرف را به پشت گردن، در نتیجه جلو باز می موند گردنش و گلوش و به اصطلاح گوشش، بیخ گوشش باز می موند ولی یضربن بخمرهن علی جنوبهن، اومد این مشکل حل کرد، دو طرف این روسری را به جلوی بدنشون بیاویزن، در نتیجه هم سینه هاشون که برآمدگی داره و جذابیت داره پرجاذبه است ارزن اون پوشیده میشه، برآمدگی دیده نمیشه و هم گلو و گردن پوشیده میشه. با این بیان صورت میمونه، صورت میمونه. خب حالا صورت میمونه، لازمه این که صورتشون واجب نیست بپوشونن این نیست ما مجازم نگاه کنیم، نه ممکنه یه چیزی پوشوندنش واجب نباشه ولی ما نگاه کردنمون اگر نگاه شهوانی باشه حرامه. مثل مثلا بدن مرد، مرد واجب نیست بدنشو بپوشونه، برای مرد ستر عورتین واجبه، یعنی از ناف مثل قول اهل سنت بگیریم تا زانو، بقیه بدن واجب نیست بپوشونیم. اما نگاه شهوانی به جاهای باز بدن مرد، نگاه شهوانی هم به مردها حرام هم به زنها. و لذا اگر مثلا هم فوتبال که نشون میده، اگر یه مردی با نگاه کردن به جاهای باز بدن یک فوتبالیست تحریک میشه، یا در کشتی که خیلی جاهای بدن باز تحریک میشه، هم برای مرد حرام نگاه کردن هم برای زن. یعنی پوشش ممکنه واجب نباشه اما نگاه کردن جایز نباشه و حرام باشه. این هست که بنابراین ممکنه ستر واجب نباشه ولی نگاه کردن آقا بر چهره زن حرام باشه، چون اصلا حکمت حرمت نگاه کردن که فرمود چشم پوشی بکنید از نگاه کردن به نامحرم، این است که فتنه ایجاد نشه. و عمده فتنه نگاه کردن حتی از به همون چهره است، چون چهره زیباترین جای بدن انسانه. به تعبیر بعضی از فقها چهره خانم اجذب الاعضا هست، جاذبه، پر جاذبه ترین جای بدن یک خانم چهره اشه. ولی اگه شما نگاهی با یه نگاه کردن ممکنه کسی میگه بله عاشق شده، تقدر فرمودید، و با یه نگاه کردن گاهی طرف عشق و محبت پیدا میکنه و میره ازدواج هم میکنه، شرع اشکالی نداره، اما نگاه چشم ترانی طبیعتا حرامه. پس این مقتضای ظاهر آیه همین بود که عرض کردیم، اما امکان داره ما وجوب پوشش چهره را از ادله دیگر استفاده بکنیم برای نسبت به خانم ها. آیه 59 سوره مبارکه احزاب میفرماید قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیامبر به دخترانت، به خانمهات و به نساء خانمهای مؤمنین بگو که جلباب خودشون رو بیاویزن بر چهره خودشون. زمخشری در کشاف و غیر ایشون مثلا توریهی در تفسیر غریب قرآن، مجمع البحرین در جلد یک صفحه 384 و در جلد دو صفحه 61 به زنانت، به دخترانت بگو که بیاویزند، بیفکنند جلباب خودشون رو، جلباب پیراهن سرتاسری یا چادر را، جلباب هم به چادر اطلاق شده هم به شلوار، اینجا چادر منظوره، بگو چادر خودشون رو بیاویزن بر به اصطلاح خودشون، یدنین علیهن یعنی به صورتشون بیفکنن. این چنینه خدمت شما عرض کنم، چون یدنینه ادنا با علا به اصطلاح متعدی شده به معنای ارخا هست، ارخا یعنی رها کردن، آویختن. این چنینه، پس مراد آویختن این جلباب هست، این چادر هست، تا حتی یستر الوجه، تا چهره را بپوشونه. چون عادت خانم ها قبل از نزول آیه اینچنین نبوده که به چهره اشون بیاویزن این چادر رو، تا اینکه این آیه نازل شد. جلباب یه چیزیست بین روسری و بین ازار که سر تا سر بدن را می پوشونه. ازار تقریبا همه بدن را از کتف و شونه انسان تا پاشونو بپوشونه، جلباب و خمار روسری فقط سر رو، جلباب جمیع بدن را خدمت شما عرض کنم که حتی صورت را هم بپوشونه، این چنینه. بنابراین آیه اول دلالت میکنه بر وجوب ستر عورت از اینکه پوشیده بشه، کسی بهش نگاه نکنه. و این آیه شریفه که دیگه کلن گردن و بیخ گوش و حلق و اینها را و همچنین به اصطلاح جلابیب را تا به چهره شونم بیاویزن، کل بدن میشه مستور. خب بحث رو دوباره در رابطه با ستر عورت که واجبه، عورت رجل و مرئه جدا بررسی میکنیم. عورت رجل را اکثر علمای اهل سنت مثلا تعبیر کردن که عورت عبادت است، من از سرت لرکمه، از ناف تا زانو، سره یعنی ناف. حتی ابو حنیفه گفته خود زانو هم باید تحت زیر این شلوارک قرار بگیره، شلوارکی که از ناف تا خدمت شما عرض کنم زانو، در بعضی از استخرها اینها که لباس شنا میفروشن گاهی این چنینه، میبینید که یک مایور و یک شورتی برای شنا که میفروشن از ناف آدم تا زانوهاش قشنگ میگیره. بعضی از علمای شیعه هم موافق همین فتوا دادن، بله عورت مرد که واجبه بپوشونه یعنی از نافش تا به اصطلاح رکبه یعنی تا زانوش. ولی اکثر علمای شیعه میگن نه، ما در مرد عورتین پوشیده بشه، عقب جلو قبل به اصطلاح اون ما نستق به ذکر رو عقب جلوش به اصطلاح، مرد عورتش فقط همون به اصطلاح محل برو ادرار که هست اونجا پوشیده بشه، همین. و آیه و روایات هم همینه میرسونه، چون اون چه که در آیه ماموریت پیدا کردیم برای پوششش فروض هست نسبت به رجال، در روایات هم همینه، فروض هم همین عبارت هست، همون ما یستگ و ذکرو عقب جلوی مرده. بله البته مستحبه که آدم بالاتر پایین تر را هم بپوشونه، همون از سره تا رکبه، اما دیگه بالات بیشتر از این رو ادله اثبات نمی کنه. ولی زب مسئله عورت و رجل خیلی بحث نداره. بله خدمت شما، حالا عورت را که واجبه بپوشونیم فرق نمی کنه، چه ما بدونیم که ناظری وجود داره به ما نگاه میکنه، یا زن پیدا بکنیم یا احتمال بدیم. مثلا شخصی میره در جایی هست، میدونه که اگر من بدون ستر عورت بیرون برم چندین نفر هستن، چه زن چه مرد خواهند دید، خب واجبه بپوشونه. یا نه 70-80% زن داره، یا نه 20% احتمال میده که ممکنه کسی باشه، واجبه که بپوشونه. از رو فرمودی واجبه بپوشونه. اما اگر نه، یه جایی هست که میدونه که هیچ کس نیست، هیچ کس نیست، مثلا این شخصی یه باغ شخصی خودش هست، میدونه که از بالا و پایینم دید نداره، درم بسته است، کسی هم بخواد بیاد باید زنگ بزنه و بالاخره معلوم بکنه، خب در نتیجه الله میخواد مادرزادی لخت و اوریان قدم بزنه، به قول مثل اون اروپایی ها آفتابگیری بکنه. تازه فرمودید خب ایشون نه واجب نیست اینجا. وقتی که علم داره که ناظر نیست، نگاه کننده نیست، واجب نیست اینجا. پس در صورتی که علمی به عدم ناظر داشته باشیم، مرد واجب نیست ستر عورت بکنه. اما نه، علم داشته باشیم که ناظر هست، یا ظن داشته باشیم یا احتمال بدیم، واجبه که بپوشونیم خودمون رو. ولی شافعی گفته نه، شافعی گفته که حتی در صورتی که علم به این داشته باشیم که ناظری نیست، آدم جنی در این سوجنی در اینجا نیست، مثل یه باغ و شخصی خودش که مثال زدیم، شافعی گفته اونجا هم مجاز نیست بدون ستر عورت بیاد بیرون. حالا این در رابطه با عورت الرجل بود که قول شیعه و اهل سنت در این رابطه گفتیم فرق کرد. اما عورت المرأه، عورت مرأه از روایات استفاده میشه که کل جسد خانم عورت هست، و اگر کل جسدش عورت باشه پس شامل میشه که هم صورتش، کل بدنش، حتی کفین دستاش هم باید بپوشونه. مرحوم علامه در خدمت شما عرض کنم و برخی دیگر از فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین، علامه در منتها داره که جسد المرأت الحرت البالغت عورتون بلا خلافن بین کل من یحفظ عنه العلم. خیلی عبارت تند و تیزی هست. ایشون میفرماید که جسد خانومی که آزاده هست، برده نیست، به حد بلوغ رسیده، جسد المرأت عورتون، کل بدنش عورته، بلا خلافن، بدون اینکه اختلافی باشه، بین کل من یحفظ و عنه العلم. هر کسی که واقعا بهش اهل علم میشه گفت، مسئله را اینچنین قبول میکنه. چرا؟ لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، المرأت و عورتون، در سنن ترمذی جلد 2 صفحه 319 حدیث 1183 که در منتهى المطلب مرحوم به اصطلاح علامه هم نقل میکنه که جمهوری از به اصطلاح علمای اهل سنت این رو نقل کردن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه والقواعد من النساء آیه 60 سوره نور، ایشون نقل میکنه که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که حضرت فرمود لزوج ما تحت درع وللابن والاخ ما فوق الدرع ولغیر ذی محرم اربعه اثواب درع و خمار و جلباب و ازار، در مجمع البیان جلد 7 صفحه 243. شون میفرماید در ذیل آیه 60 سوره نور میگه از پیامبر اسلام روایت شده که حضرت فرمود لزوج ما تحت درع، برای همسر خانم، شوهر خانم، ما تحت در، زیر پیراهن هر چی هست میتونه نگاه کنه، زیر پیراهنش، به سینهش، به گلوش و بدنش میتونه نگاه کنه. ولی ولل ابن والاخ ما فوق در، ولی برای برادر یک خانوم یا پسرش ما فوق، ما فوق در، یعنی بالای به اصطلاح پیراهن، یعنی به صورتش میتونه نگاه بکنه، به گوشش میتونه نگاه بکنه، به گردنش میتونه نگاه بکنه. یک برادر به گردن خواهر، یعنی به گلو و گوش و چهره و چشم و ابرو و موی سرش میتونه نگاه کنه، اما زیر پیراهن بله فقط شوهر است که میتونه برای خانومش نگاه بکنه. برای نامحرم نه، دیگه برای نامحرم 4 لباس خانوم باید داشته باشه: در، پیراهن، خمار روسری، جلباب که کل بدن را میپوشونه، و ازار که باز اون هم شلوار یا بخشونده ای از بدن را. این در مجمع بیان جلد 7 صفحه 243. البته ازار و معذر گاهی به همدیگه اطلاق میشن و گاهی نه. ازار به لباس سرتاسری که جمیع بدن را بگیره. مرحوم آی بروزردی و برخی دیگر هم همین را انتخاب میکنه، میگن ازار اونیست که کل بدن را میگیره، یعنی همون چادر سرتاسری، این چنینه. و جلباب چیزیست که این رو به سر به اسلام میپوشوندن، میپیچوندن به سرشون، و در آیه قبلی گفتیم که همون به اسلام خمار، اینو باید روی چهرهشون بیفکنن تا به اسلام چنانچه روسری را به چهرهشون میفکندن تا سینه و برآمدگی بدن و گلو و اینا همه را میگیره. پس بنابراین جمیع بدن زن مستور واقع میشه، هیچ بلکه بالاتر حجم بدنش هم مستور میشه. یعنی وقتی که کسی، خانومی، جلبابی که یک لباس سراسری است از بالا سر میافکنه، پشتش، جلوش، چپ و راستش تحت پوشش قرار میگیره، همون لباس مثلا عباهای چادری که خانومهای عرب ها بیشتر میپوشند، اینها در نتیجه حجم بدنم، برآمدگی بدن، سینه و باسن و همه چی تحت پوشش قرار میگیره. این چنینه. پس بنابراین در یعنی پیراهن، خمار یعنی روسری، جلباب اون لباس سراسری برای ستر جمیع پوست بدن به اصطلاح کفایت میکنه، و خصوصا که روسری و جلباب را اگر رها کردند و آویختن به بدنشون، خدمت شما، تمام حجم بدن پوشیده میشه. این است که در روایات شیعه هم مضمون همین روایاتی که اهل سنت نقل کردن ما داریم. المرأت و عورتون تنها روایات مرویه ی از اهل سنت نیست، در منابع شیعه هم داریم که حضرت فرمود ان النساء عین و عورتون فداو ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت. خانم ها در سخن گفتن شاید عاجز باشند، عین خیلی توانایی سخن گفتن ممکنه بد حرف بزنن، اینها ناراحت کنن شما را، و عورتون و عورتن فداو ایهن بالسکوت، ایو ناتوانی از سخن گفتنشون رو با سکوت کردنتون مداوا کنید، یعنی اگر بد حرف زد شما مقابله بمیس نکنید. و عوراتهن بالبیوت، خانوم ها عورتن، اون را چطور مداوا کنیم؟ میگه اکثرا سعی کنید که دور از منظر و مرعای مردان باشن، طوری چیز بکنید که توی خونه ها بیشتر مستقر باشن. نمیگم زندانی باشن، نه، آدم بتونه یه خانم رو پرده نشین بکنه ولی در این حال تفریح ببره، زیارت ببره در جاهایی که دور از دید اغیار هست. این بالاخره اون عفاف و عفت هست که اسلام اینو میخواد، برعکس این شعارهای انحرافی و مبتذلی که زن زندگی آزادی یعنی بی عفت یا یعنی چه. خب ولی زیرا این مضمون روایت بر وجوب ستر و تحفظ خانم و همچنین حرمت نظر بر خانم نهایت درجه آشکارا دلالت میکنه، چون تشبیه آشکاری که پیامبر فرمود المرأة و عورتون. خب این المرأة تو چرا میگه المرأة و عورتون؟ خب نمیخواد به زن توهین بشه، به اعتبار اینکه اظهر آثار عورت و اثر ظاهره شرعاً چه تبادر میکنه. هر کسی که شنوندهی که میشنوه المرأة و عورتون چه به ذهنش تبادر میکنه؟ وجوب تحفظ این زن، وجوب تحفظ عورت، قبیح بودن آشکار کردن عورت، حرام بودن نگاه به عورت، حتی قبیح بودن آشکار کردن عورت اصلا قطع نظر از مسئله شرع و اینها، اصلا میشه گفت از به اصطلاح قبح عقلیش به قول برخی از فقها از ازل ثابت شده. ولی دو حضرت آدم علیه السلام تا به اون شجره منهیه را با وسوسه شیطان خورد، تفق آدم و حوا یخسفان علیه ما من ورق الجنه بعد ما بدت سوءاتهما، که آیه مبارکه 22 اعراف 121 سوره طه آیات مختلفه. پس بنابراین تشبیه که میکنه المرأت و عورتون به اعتبار اینکه از هر آثاری که تبادر به ذهن میکنه برای یک انسان مسلمان شرعن و عقلن از عورت، کلمه عورت از هر آثاری که تبادر به ذهن میکنه لزوم تحفظه، حرمت ابداعشه و حرمت نگاه کردنه، یعنی یک وظیفه متقابل در عورت، صاحب عورت باید ابدا نکنه، آشکار نکنه، اگرم دیوانگی کرد آشکار کرد دیگران حق ندارن به عورت نگاه کنن. حالا اگر در عورت این طوریه، این که می فرماد المرأة و عورتون یعنی مرأه واجب است که خودش رو تحت پوشش قرار بده، محجوب باشه، حجاب داشته باشه، کل بدنش باید مستور باشه، این سنینه. پس بنابراین کسی ممکنه بگه پس بنابراین اینا را باید واجبه که در خونه حبس بکنیم. نه، خونه حبس کردن واجب بودنش استفاده نمیشه، آزادن، میتونن برن بیرون، اما منافات نداره که ما از صدر آیه که المرأة و عورتون چه در منابع اهل سنت چه در منابع شیعی این روایت نقل شده این است که بدن زن کل عوره، مثل عورت میمونه. خب بدن زن کل عوره مثل عورت میمونه یعنی چه؟ یعنی از هر آثار عورت این است که وجوب و ستر، سترش واجبه، این سنینه. پس بنابراین بله، البته در بعضی از روایات هست که در ذیل این روایات اومده که مستحب بستن حبسهن فی البیوت، در خونه ها محبوس باشن تا اون مرتبه کامل حفظهن عن النظر الیهن حفظ بشه، برای اینکه در ظهور اینها در جامعه ولو مستورن باشن خوف فتنه وجود داره و لذا مناسب هست که ان یحفظن بالبیوت در بیتها حفظ بشن. پس بنابراین المرأت و عورتون قوی ترین دلیل بر وجوب ستر بر خانم هست، حتی نسبت به اصطلاح وجه و کف. به اصطلاح عذرخواهی میکنم ظاهرا طول کشید، باشه انشالله در جلسه بعدی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.